أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مطلب چهارم از جهت ثالثه مربوط به ثمرات اختلاف در کیفیت استفاده وجوب از ماده امر و همینطور از صیغه امر بوده. ثمرات متعددی ذکر شده، چندین ثمره در کلمات مرحوم های صدر عنوان شده، بعضی از ثمرات در کلام مرحوم های حائری در مبانی الاحکامشون بیان شده. در مجموع ثمرات متعددی بیان شده و تعرض نسبت به ثمرات بله خالی از فایده نیست، به جهت اینکه در حقیقت به منزله تمرینهایی است که بعد از بحثی نسبت به مطالب اون بحث داده میشه، در حقیقت تطبیق مطالب بحث شده بر موارد حساب میشه، به منزله تمرینهایی است که در بله آموزش های امروزی هم هست که بعد از هر بحثی مثلا یه چیزی به عنوان تمرین مطرح میکنن. یکی از فواید بحث ثمرات در مباحث علمی در فقه و اصول هم اینه که به منزله اون تمرین هست و بیان یعنی موجب بله اطلاع بیشتر نسبت به اون مطالب مطرح شده میشه. حالا ثمره یکی از ثمراتی که در بحوث ذکر شده بود برای اینکه اختلاف اقوال در کیفیت دلالت این بود که اگر در خطاب واحد اوامر متعددی وارد شده باشه و از خارج معلوم هست که اکثر این موارد حکم در اونها حکم لزومی نیست، حکم استحبابیه، اکثر اوامر وارد شده در این خطاب اوامر استحبابی هستند. مثلا خطاب مشتمل بر 4 امر بوده، ماده امر یا صیغه امر، ولی 3 از اینها معلومه که استحبابی هست. در یکی از اینها استحبابی بودن یا وجوبی بودن محرز نشده. آیا اینجا در این موارد حکم به وجوب در اون مورد مشکوک می شود یا حکم به استحباب می شه؟ حکم به استحباب می شه. در اینجا اینطور در بوس اومده که بنابر مسلک مشهور، یعنی بنابر نظر کسانی که قائل به وضعی بودن دلالت امر بر وجوب هستند، حالا یا دلالت ماده امر یا صیغه امر فرقی نداره، بنابر وضعی بودن دلالت امر بر وجوب اینجا جای اعمال قرینیت سیاق هست که کسی بگوید وحدت سیاق اقتضا میکنه که در اون مورد 4 که مشکوک هست اونجا هم امر در اونجا امر استحبابی باشد. چرا؟ به خاطر اینکه بنابر مسلک وضعی بودن دلالت مستعمل فی در اون 4 در اون 3 مورد استحباب شد و وقتی مستعمل فی در 3 مورد استحباب بشه وحدت سیاق اقتضا میکنه مستعمل فی در این مورد 4 هم همون باشه، و الا این بخواد به وجوبش باقی بمونه خلاف وحدت سیاق میشه دیگه. فرمودن اگر قائل به بله دلالت وضعی باشیم این گونه عمل میشه. ولی اگر کما این که دعب مثلا فقهان بر اینه که در این موارد این گونه عمل میکنن، از وحدت قرینیت وحدت سیاق استفاده میکنن. اما اگر قائل بشیم به این که وجوب استحباب حکم عقل نمدلول لفظ، اینجا نه دیگه، اینجا جای اعمال وحدت سیاق نیست، به خاطر این که در اون سه موردی که مثلا ما از خاره ترخیل در تطبیق را کش کردیم، مستعملون فی که عوض نشد، مستعملون فی همون طلب بود، منتها از خاره ترخیل در ترک را احراز کردیم، حکم ثابت در این مورد حکم استحبابی شد. استحبابی بودن حکم به خاطر استعمال ماده امن او صیغت الامن در استحباب که نبود تا وحدت سیاق پیش بیاید. بنابر این قول قرینیت وحدت سیاق جایی نداره. همینطور هم بنابر قول به اینکه دلالت امن بر وجوب الاطلاق و مقدمات حکمت هست، بنابر این قول هم وحدت سیاق جایگاهی نداره، اینجا قرینیت نداره برای تعیینی، چون بنابر دعات اخلاقی هم مستعملون فی همون جامعه طلب بوده دیگه، نه خصوص طلب استحبابی. این به عنوان یک ثمره ذکر شده. آیا این ثمره تمام هست؟ بین این اقوال این اثر بار میشه، این بین اختلاف در اختلاف اقوال این اثر بار میشه یا نه؟ ممکنه اشکال بشه به این که بله اینجا این فرق و این ثمره تمام نیست، به جهت این که اصل این که وحدت سیاق قرینیت داشته باشه برای تعیین محل بحث و محل خلافه، محل نزاست. بله این که در کلام مرحوم آقای سعد اومده که اونی که معهود از کلمات فقها هست مبنای فقها عادتن اینه، بله این ممکنه این جای تصدیق داره که مترعا من کلمات فقها در موارد اینه، ولی خب بحث به نظر متأخرین محل اشکال شده این حرف که مجرد این که بله مجرد این که در بعضی از فقرات یک معنای اراده شده، این موجب نمیشه که در اون فقره مشکوک هم همون معنای مناسب با سایر الفقرات اراده شده باشه. وحدت سیاق را قبول ندارن. ولی اگر کسی وحدت سیاق را قبول داشته باشه که مترعای از کلمات فقها اینه، بنابر قبول وحدت سیاق و قرینیت سیاق دیگه در مثل این محل بحث که امری وارد شده، ماده امری وارد شده یا صیغه امری وارد شده، در این موارد اون وحدت سیاقی که گفته شده در اینجا جای اعمال داره علی جمیع مبانی، به خاطر اینکه اون وحدت سیاقی که گفته شده اینطور نیست که به لحاظ قول مدلول استعمالی کلام باشه، بلکه به ملاحظه اونی که مجموعاً از این فقره با تمام خصوصیاتش با تمام کلمات جمله به دست می آید، در مجموع مراد جدی از این فقره مثلا یه امری هست، در فقره دوم هم اینطور باید باشه. اگر کسی وحدت سیاق را قائل بشه، اکتفا در اعمال و قرینیت سیاق اکتفا نمی کنه به خصوص اونی که در دایره مدلول استعمالی قرار گرفته، ولو در دایره مدلول استعمالی قرار نگرفته باشه بلکه در مجموع مدلول تفهیمی کلام باشه ولو به ذم قرینه، در این موارد هم قرینیت سیاق را اعمال میکنه. خب بر این اساس اگر بله قائل به دلالت وضعی ماده امر فی الوجوب للوجوب یا صیغه امر للوجوب میگه که در سه تا فقره طلب اراده شده به نحو طلب وجوبی، اون فقره سوم و فقره چهارم که مشکوکه اونم طلب وجوبی هست، قائل به دعات اطلاقه هم همینه میگه، میگه به هر حال در اون سه تا فقره ولو به ذم قرینه خارجیه، ولو اینجور اراده شده مدلول تفهیمی کلام، در مجموع همین طلب وجوبی هست. مدلول تفهیمی اینه، ولو استعمال در خصوص استحباب نشده، ولی مدلول تفهیمی سه تا فقره اگر طلب وجوبی باشد، مدلول ظاهر اینه که در فقره چهارم هم متکلم همین را خواست بگوید. بنابر دلالت اطلاقی که واضح هست که اگر قرینیت سیاق کبرویان مورد قبول قرار بگیره، اینجا هم جای اعمال داره. بنابر قول دیگه که دلالت امر بر وجوب و استفاده وجوب از امر به دلالت لفظی نیست، به حکم عقل هست، اینجا هم ممکنه کسی بگه که ولو از نظر لفظی اون سه تا فقره در تفهیم وجوب، در تفهیم استحباب استفاده نشده، ولی به هر حال مراد جدی در اینجا این بوده دیگه. بالاخره معلوم شد این تکلیفی است که مورد حکم عقل به لزوم امتثاله. این حکم ثابت در فقره اول حکم لزومی هست، حکمی است که در این مورد بر مکلف امتثال لازم هست و علا تقدیر مخالفت استحقاق عقوبت داره. به حسب مراد جدی در مجموع اینجور دیگه، بالاخره مطلب جوری است که راه فرار برای مکلف نیست. در سه تا فقره اگر حکم ثابت در بین به نحوی باشه که راه فرار برای مکلف نباشه، بلکه یلزم بله رعایت و موافقت او، و اگر مخالفت کرد استحقاق عقوبت داره، ظاهری که در فقره چهارم هم همینه. اینکه اینا را در کنار همدیگه آورده، ظاهر اینه که حکم در اینها به حسب اون مدلول جدی علی نحو واحد هست، اینطور نیست که اختلاف داشته باشه. پس قرینیت سیاق اگر مورد قبول قرار نگیره که هیچ جا فایده نداره، حتی بنابر دلالت بلوز هم اثر نداره، ولی بنابر نظر کسانی که قرینیت سیاق را قبول دارن دیگه، از جهت اینکه نحوه دلالت بلوز باشد، بل اطلاق باشه، بل انصراف باشه، به حکم عقل باشه، فرقی در این جهات نیست. اومال ثمره دوم، الان ثمره اول بله، ثمره اول این بود که هم آمورو که مثلا بالغسل للجنابه، آمورو که بالغسل للجمعه، آمورو که بالغسل للنهر، مثلا اینجوری تکرار شده باشه. این ثمره اول این بود. ثمره دوم اینم در بوز مطرح شده اینه که اگر در خطابی امر به دوتا شی شده باشه، بگه به صیغه امر اغتسل للجمعه والجنابه، یا به ماده امر بگه آمورو که بالغسل للجمعه والجنابه، خب در اینجا امر به دوتا شی شده، دوتا شی طلب شده از مکلف، ولی از خارج معلوم شده که غسل جمعه واجب نیست. علم من الخارج به عدم وجوب یکی از این دو مورد که غسل للجمعه باشه. خب اینجا آیا نسبت به غسل للجنابه از این خطاب میتوان با استناد به این خطاب حکم به وجوب غسل للجنابه کرد یا نمیتوان حکم به وجوب کرد؟ فرمودن بنابر مسلک وضع نمیتوان حکم به وجوب غسل للجنابه کرد. چرا؟ چون یک کلمه اغتسل در اینجا به کار برده شده، به ملاحظه جمعه که معلوم تکلیف وجوبی نیست، به ملاحظه جمعه این صیغه امر یا ماده امر آمرو که بالغسل للجمعه، این آمرو که استعمال شده است در طلب استحبابی نه در طلب وجوبی. خب وقتی در طلب استحبابی استعمال شده دیگه نمی شود در مورد غسل جنابت حکم به وجوب کرد. چرا؟ چون اگر بخواهد نسبت به جنابت دلالت بر وجوب بکنه مستلزم استعمال لفظ واحد فی اکثر من معنا میشه. نسبت به جمعه در استحباب استعمال شده، نسبت به جنابت نمیشه در وجوب استعمال بشه و نمیشه بگیم که به لحاظ جنابت حکم وجوبی را دلالت داره. استعمال چون مستلزم استعمال لفظ در اکثر از معنا است، استعمال لفظ در اکثر معنا اگر ممتنع نباشه حداقل خلاف ظاهر بودنش را که همه قبول دارن روی حساب نمیشه این استفاده وجوب خلاصه نمیشه. استفاده وجوب در این موارد نمیتوان حکم به وجوب کرد در این موارد. ولی اگر کسی قائل شد که نه دلالت امر بر وجوب، دلالت امر بر وجوب به اطلاق و مقدمات حکمت هست، به اطلاق و مقدمات حکمت، یا قائل شد به مسلک مرحوم نائینی که وجوب اصلا حکم عقله نه مدلول لفظ، و در اینجا حکم به وجوب میشه، در این مثال حکم به وجوب میشه چون در مورد غسل جمعه ولو تکلیف ثابت تکلیف استحبابی هست ولی لفظ آمرکه یا لفظ اختصیره افعال که استعمال در استحباب نشده، استعمال در جامعه شده، استعمال در جامعه شده، برای هر دو استعمال در جامعه شده و ولی نسبت به جمعه چون علم ترخیص در ترک من الخارج به خاطر اون قرینه در اونجا حکم وجوبی نیست، حکم استحبابیه. ولی این طلب که در مورد که شامل جنابت هم می شود در مورد جنابت ترخیص در ترک نیومده، خب حکم به وجوب میشه. میشه از موارد ثبوت و طلب بلا اقتران به ترخیص به ترک حکم به بله حکم به وجوب میشه. خب اینجا بله بنا به مسلک دلالت اطلاقی یا بنا به اینکه مسلک مرحوم نائینی تو حکم عقل هست در این موارد حکم به وجوب میشه. پس این میشه ثمره دوم به این اقوال در مسئله. نسبت به این قسمت هم ممکنه اشکال بشه به این که در اینجا همونطور که علی القول بالحکم عقل به این که استفاده وجوب به حکم عقله میتوان حکم به وجوب کرد، علی القول دلالت وضعیه میتوان حکم به اینجا هم حکم به وجوب میشه، نه اینکه حکم به وجوب مشکل داشته باشه. چرا؟ وجهش اینه که اختصر للجمعه والجنابه ولا از جهت ظاهری کلمه اختصر تکرار نشده، یک کلمه بیشتر نیست، یک آمرکه بیشتر نیست، ولی این واقعه دلالت بر تکرار این میکنه منتها در لفظ نیومده. اختصر للجمعه و للجنابه یعنی اختصر للجمعه و اختصر للجنابه، امر در اول برای امر اختصر اول استعمال شده است در استحباب، اختصر دوم در به حسب به مقتضای اسناد الحقیقه در همون وجوب استعمال میشه. اینجا مانعی از حکم به وجوب در جنابت نداره مگر اون وحدت سیاق که برمیگرده به ثمره قبلی. ولی اگر وحدت سیاق را قبول نکنیم با قطع نظر وحدت سیاق اینجا از باب استعمال لفظ در اکثر از معنا مشکل پیدا نمیشه. بس اینم اینطور نیست که ثمره از موارد ثمره نیست، اینجا به عکس همونطور که در ثمره دوم به عکس همونطور که علی سایر الاقوال یمکن اثبات الوجوب، بنابر این قول دلالت وضعی هم یمکن حکم به وجوب. متفاهم عرفی از کلام این دیگه، یعنی اختصر همین دیگه. به منزله لفظ نگفته، یعنی تکر در لفظ نیومده. بله معلومه که لفظ نمیبینیم این رو، ولی دیدنش هم چشم دیگه نمیخواد، چشم برداری نمیخواد. همین در لفظ معلومه که وجود نداره، ولی وجود نداشتن در لفظ غیر از اینه که در تقدیر گرفته نشد. در تقدیر هست دیگه. در تکرار که باشه آره دیگه، لفظ مقدر باشه، در الفاظ مقدره، در بقیه موارد چجور آثار بار میشه در الفاظ مقدر، در بقیه موارد فصل القریه گفتیم، فصل برمیگرده به فصل اهل القریه، ولو در لفظ نیومده اهل، ولی اگه در لفظ میومد چه اثری داشت؟ الان هم که در لفظ نیومده همون اثر بار میشه دیگه، به همین. بله اگه اطلاقگیری جای اطلاقگیری باشه، به همون نحوی که در لفظ مذکور در خطاب اون آثار من از اطلاقگیری و غیر این از اطلاقگیری بار میشه، اینجا من
یکی از کلمه مقدری
که ذکر نشده فرمه میگه اهل دیگه، از اهل همین مقدار. این که به منزله این که گفته اهل مقدره، اهل خصوصیت برای اهل ذکر نکرده، هر کسی که این باشه فرق نداره. پس این ثمره دوم هم تمام نبود. ثمره سومی که در بله این ثمره در بحث مطرح شده اینه که بنابر دلالت ماده امر یا صیغه امر بر وجود به دلالت وضعیه، به دلالت وضعیه حالا و همینطور به دلالت اطلاقیه یا به انصراف، علایالم به دلالت لفظیه، اگر ماده امر یا صیغه امر دلالت بر وجوب داشته باشد، دلالت اگر دلالت لفظیه باشد لوازم وجوب مترتب میشه، اگر دلالت بر دلالت امر ماده تن او سیغتن بر وجوب به دلالت لفظیه باشه، مدلول لفظ باشه، وجوب اگر مدلول لفظ باشد لوازم وجوب اثبات می شود، ولی اگر استفاده وجوب از ماده امر، از استعمال ماده امر یا صیغه امر به دلالت لفظیه نباشد، به حکم عقل باشه، نه آثار لزوم بار نمیشه. چطور؟ فرمودن مثلا در جایی را که ما از خارج می دانیم که دعای عند رؤیت الهلال با دعای فی آخر الشهر من حیث ملاک، من درجه ملاک و محبوبیت با هم متساوی هست، اگه علم به این جهت داشتیم که اینها من حیث الملاک متساوی هستند در اینجا، در نسبت به اگر ملاک در حد مصلحت ملزمه باشه که لزوم الرعایه داره در هر دو هست، اگر نباشه در حد ضعیف باشه فقط استحباب باشه در هر دو هست. این درجه ملاک فی الموردین علی نحو واحد هست، به درجه واحد هست. اینو اگه احراز کردیم، بعدم در یکی از این دو مورد امر وارد شده، در دعای عند رؤیت هلال اگر امر وارد شده، بگه عند رؤیت هلال شما دعا بخونید، دعا داشته باشید، اینجا بنابر دلالت لفظیه، حالا چه از راه وضع، چه از راه اطلاق، چه از راه انصراف، حالا انصراف هم زعیمه میشه ولی در فرماشه چون نیمونه، ولی انصراف هم نداره دیگه، بالاخره مدلول لفظی میشه، بنابر دلالت لفظیه وجوب نسبت به اون مورد امر که عند رؤیت هلال اول ما باشه، اون که ثابت میشه، وجوب برای این ثابت میشه، بالمطابقه در خود این مورد وارد شده دیگه، بالمطابقه ثابت میشه، وجوب برای دعای در آخر شهر هم بالالتزام ثابت میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما اینا با هم دیگه از نظر درجه ملاک علی حد واحد هستن، با بله وقتی که وجوب در اینجا ثابت، وقتی در این مورد اول وجوب ثابت شد و که کاشف که به خاطر وجوب به خاطر مصلحت ملزمه غیر قابل ترخیص هست، ملازمه داشت اینجا با اون دیگه، وقتی با هم دیگه از نظر ملاک با هم دیگه مساوی بودن، از ثبوت وجوب در اینجا کش میکنیم ملاک تام در این را، ملاک در اینجا که تام بود با ملاک تام در اونجا هم که ملازمه داشت چون فی درجت واحده بوده، پس کش میکنیم که اونجا هم حکم وجوبی هست، وجوب در اون مورد ثانی که آخر شهر باشه ثابت میشه. ولی اگه گفتیم که وجوب حکم عقل هست، امر ثبوتی نیست، مجرد حکم عقل هست، دیگه ارتباطی به عالم ملاکات و مبادی نداره. چون ارتباطی با عالم ملاکات و مبادی نداره، در مورد اول که دعا عند رؤیت هلال باشه، اینجا چون امر شده است و ترخیص در ترک نیومده است، همین موضوع برای حکم عقل به لزوم امتثال میشه، وجوب در اینجا ثابت میشه. ولی وجوب در اون جای دوم ثابت نمیشه، که چون ثبوت وجوب در اون شهر اینه که یا به این هست که عمد در مورد او وارد شده باشه، یا به این که احراز بکنیم ملاک تام مصلحت ملزمه رو. هیچ یک از این دوتا جهت که ثابت نشد، پس نمیتوان در اون اند رؤیت اند در آخر شهر، یعنی در اند رؤیت هلال اول شهر، حکم به وجوب ثابت بشه به خاطر همین امری که اینجا وارد شده، ولی در آخر شهر حکم به وجوب ثابت نمیشه. روی این حساب اینجا از مواردی است که ثمره مترتب میشه بین اقوال، که منتها به این نحو که حکم قول مرحوم نائینی که دلالت که استفاده وجوب به حکم عقل یک طرف قرار میگیره، بقیه اقوال طرف دیگه قرار میگیره، فارق اینه که دلالت لفظیه باشد و وجوب امر مجعول باشه منشأ باشه، یا اینکه وجوب امر مجعول و منشأ نباشه به حسب حکم عقل باشد. اینم از لوازم و آثاری است که مترتب بر مسلک مرحوم نائینی هست، و به این اینم لازمه، البته نیست که مرحوم نائینی بخواد از او فرار بکنه، لازمه باطلی نیست دیگه. این ثمره سوم، که این ثمره سوم با این تقریبی که گفته شده مشکلی نداره. ثمره دیگه ای که حالا به عنوان بله چرا بنابر دعات وضعی مشکل واضح هست که میتوانی وجوب رو اثبات بکنیم، چون اثبات وجوب که اثبات وجوب احتیاجی به دلیل داره، یا باید امر به او شده باشه، امر بلا اختران به ترخیص، یا احراز بکنیم ملاک تام را دیگه، ملاک تام را احراز بکنیم.
ملاک تام احراز نمیشه
کجا؟
وقتی که امبارش شد نسبت به مورد اول
نه،
و ترخیصی هم
نه ما از کجا؟
کش
میکنه حکم نه دیگه، میگه همین هم موضوع حکم عقل این که مولا طلب داشت ترخیص نداشت، شما
کش میکنه
نه کش نمیکنه، متعاقب ما کاری نداریم که نه ممکنه حتی در اینجا در جایی رو که عقل نمیگه، که میگه مولا فقط طلب کرد، این طلب جامع چون دلالت بر جامع میکنه نشون میده که یک ملاک فی الجمله محبوبیت وجود داره، ولی درجه محبوبیت او در حد مصلحت ملزمه است که مولا راضی نباشه نه.
وقتی ترخیص در ترک نمیده یعنی هست
کی؟ نه معلوم نیست، نه دیگه همین که نه ترخیص در ترک نده، همین که ترخیص در ترک به ما واصل نشه کافیه برای حکم عقل، چون اونجا قرار شد که ترخیص اونی که موضوع حکم عقل هست عدم ترخیص در ترخیص واصله، همین که ترخیص در ترک ترخیص در ترک ندار، همین کافیه برای اینکه عقل حکم به لزوم بکنه. در اینجا می شود در مورد اول حکم به لزوم کرد به خاطر اینکه امر شده ترخیص در ترک نیومده، ترخیص در ترک به ما نرسید، ولی در مورد دوم حکم به لزوم، حکم به بله وجوب نمی شود کرد. چرا؟ به خاطر اینکه حکم به وجوب یا بله حکم به وجوب یا به خاطر اینه که ما امر بلا اقترانن به ترخیص در ترک باید داشته باشیم یا کاشف از ملاک داشته باشیم. اگه کاشف از ملاک هم باشه باز همینه، ولی کاشف از ملاک نه.
ترخیص و حکم امر و مسئله عدم رضایت شارع به ترک میگیره که حکم به لزوم امتثال
میگم همین که ترخیص
ممکنه
فی‌الواقع
ترخیص در ترک صادر شده باشه به ما
نرسه. اینو قبلا ولو خود مرحوم ناین مرحوم آقای سعد به مرحوم ناینی اشکال کرده بود که اون ترخیص در ترکی که شما میگید معلق علیه حکم عقل هست، این ترخیص در ترک نمیتواند ترخیص در ترک متصل باشه و نمیتواند عام از متصل و منفصل باشه. شق سوم هم خارج از بحثه، ولی در اونجا به خود آقای سعد اشکال شد دیگه، یا از اشکالشون جواب داده شد که در نظر مرحوم ناینی اون ترخیص در ترکی که معلق علیه حکم عقل هست همون ترخیص در ترک، عدم ترخیص در ترک واصله، همین مقدار که واصل نشد. ولی خود مرحوم آقای سعد اینو نفرمود، ولی اونجا در اشکال به مرحوم آقای سعد گفته شده که نه، همین مقدار که ترخیص در ترک واصل نشود عقل حکم به لزوم میکنه. خب در چنین موردی با توجه به این مطلب در قسمت اول در طلب در این اینکه امر امر وجوبی هست نسبت به اند رؤیت هلال حکم عقل به لزوم اینجا ثابته، حکم عقل به لزوم اینجا ثابته، نه از جهت اینکه ملاک ملزمه داره، نه از جهت این، بلکه از این جهت که حکم عقل به لزوم امتثال موضوعش چی بود؟ موضوعش وجود الامر و عدم وصول ترخیص، چون موضوعش اینجا موجوده، حکم به وجوب در این مورد اول ثابته، ولی در مورد دوم حکم وجوب موضوع ثابت نیست.
در اطلاق هم همین شما
میفهمید، در اطلاق
مبتنی بر عدم وصول
امر جعلیه، نه در اطلاق فرض اینکه امر جعلیه، بنابر دلالت اطلاقیه وجوب امر جعلیه، یعنی شارع اعتبار کرده از وجوب رو، منتها ما کش میکنیم این اعتبار وجوب را از راه قرینه حکمت، نه از راه لفظ دلالت وضعی کرد، ولی کشف کردیم بنابر نظر اطلاق یا بنابر نظر انصراف اگر در مورد اول امر وجود داشته باشه، مادتن یا صیغتن امر وجود داشته باشه، ما کشف میکنیم این خود ماده امر یا ماده امر به ذمیمه یا بلا ذمیمه یا یعنی بالوضع یا مال قرینه به ذم قرینه، چه قرینه انصراف چه قرینه این، کشف میکنه که در اینجا شارع حکم را برای اینجا وجوب جعل کرده. وقتی حکم ثابت در اینجا وجوب باشد، حکم انشا شده در اینجا وجوب باشد، در مورد اول وجوب باشه، وجوب انشاء شد، وجوب ثابت در این مورد اول که دعای اند رؤیت هلال باشه ملازمه دارد، به کشف میکنه از تمامیت ملاک، از مصلحت ملزمه، در حد مصلحت ملزمه که لایرزا مغلا به ترکو کشف از این میکنه. خب وقتی کشف از این کرد، ما هم از خارج میدونستیم که این دوتا در ناحیه ملاک با همدیگر در درجه واحده هستن، بالالتزام کشف میشود ملاک ملزم فی المورد ثانی. وقتی ملاک ملزم کشف شد، راه حکم وجوب بازه دیگه، چون طریق اثبات وجوب اینه که یا دلیل لفظی دلالت بر اون بکنه یا موضوع حکم عقل باشه یا علم به ملاک ملزم داشته باشیم. بنابر انظار دیگر علم به ملاک ملزم، به ملاک تام در مورد ثانی کش می شود، ولی بنابر مبنای مرحوم ناینی کش نمی شه. کجا؟ ناینی کش نمیشه، لازمه نداره. کجا؟ میگم بنابر مبنای مرحوم سایر المبانی چون ملازمه هست درست میشه، ولی بنابر مبنای مرحوم ناینی این حرف پیاده نمیشه، نه اینکه ملازمه هست بود، ملازمه پیاده نمیشه، چون بنابر مبنای مرحوم ناینی اینکه حکم بله عقل حکم به لزوم بکنه حکم به لزوم در یه موردی داشته باشد به اینه که بله طلب بلا اقتران به ترخیص واسه در او وجود داشته باشه. این خصوصیت فقط در دعای عند رؤیت هلال وجود داره، ولی در دعای فی آخر الشهر وجود نداره. روی حساب ثمره سوم ثمره تامی هست، منتها اگر کسی مورد برای او پیدا بکنه از جهت فرضی ترتب ثمره اشکالی نداره، ولی از جهت مصداقی مورد برای این بود داشته باشه محل تأمل و اشکاله. این ثمره سوم. ثمره چهارم که در بحوز بیان شده، البته به ترتیب شماره های بحوز بخواهی حساب کنیم، اینا در ثمره اول ذکر کردن، حالا ما در نقل این ثمرات اینا ثمره چهارم میگیم. ثمره چهارم اینه که فرمودن که بنابر بقیه مسالک غیر از مسلک مرحوم نائینی، بنابر سایر مسالک قواعد جمع دلالی و جمع عرفی پیاده می شود، اعمال می شود در رابطه به نسبت بین دلیل، بین ماده امر یا صیغه امری که استعمال شده و بین ادله دیگری که در بین وجود داره، ادله که اقتضای ترخیص مثلا در ترک داشته باشه. قواعد جمع دلالی و عرفی ملاحظه میشه، ولی بنا به حکم عقل، بنا به مسلک مرحوم نائینی که استفاده وجوب به حکم عقل باشه، نه، این قواعد جمع دلالی پیاده نمیشه. این ثمره در حقیقت همون ثمره ایست که قبلا مرحوم آقای سر به عنوان نقض بر مسلک مرحوم نائینی فرمودن و این را به عنوان لازم غیر قابل التزام، غیر قابل التزام فقهیان مطرح کردم. قبلا این در حقیقت این تفریق بین مبنای مرحوم نائینی به سایر مبانی را اینطور توضیح دادن که اگر در مورد خاصی امر وارد بشه، بگه اکرم الفقی، در مقابل او دلیل بر ترخیص به نحو عام وارد بشه که لا بأسه به ترک اکرام عالم مطلق هست، و در اینجا که لا یجب اکرام العالم، لا بأسه به ترک اکرام عالم، در این موارد بنابر دلالت امر بر وجوب، بنابر دلالت امر بر وجوب به دلالت لفظیه، این دلیل خاص مخصص نسبت به این دلیل ترخیص میشه. مقتضای جمع عرفی اینه که بگیم که اکرام بقیه علما وجوب نداره، ولی خصوص فقها وجوب داره، اخذن استنادن به همین دلیل اکرم الفقی. ولی بنابر نظر مرحوم نائینی نمیشه این گونه عمل کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اینجا در مورد اکرام فقی اون نقضی که وارد شده بود این بود که در مورد فقی نمیتوان حکم به وجوب اکرام کرد، مرحوم نائینی نمیتواند حکم به وجوب اکرام فقی بکنه. چرا؟ چون ولو عام وارد شده در این مورد خاص، ولی یه ترخیص در تطبیق به نحو عام داریم که لا بأسه به ترک عالم. پس این اینجا بنا به مبنای مرحوم نائینی جمع دلالی و جمع عرفی محقق نمیشه و لذا لا یمکن حکم به وجوب در اکرام فقیه، ولی علا سایر مبانی میتوان حکم به وجوب کرد. علا سایر مبانی حکم به وجوب کرد چون در حقیقت تخصیص میزنه این دلیل اکرم الفقیه اون دلیل لا یجب اکرام العالم. این ثمره در حقیقت هم بیان همون مطلب قبلی هست، ولی اونجا خب مناقشه شده بود، مناقشه در این ثمره هم از مطالب قبلی معلوم میشه. قبلا هم گفته شده که این نقد به مرحوم نائینی وارد نیست، به مرحوم آیخویی وارد نیست، با همین توضیح که هرچند به نظر مرحوم نائینی و مرحوم آیخویی حکم عقل به لزوم امتثال به وجوب ولو معلق بر عدم ترخیص در ترک هست، ولی اونی که غید و معلق علیه حکم عقل هست مطلق ترخیص در ترک نیست، ترخیص در ترکی هست که صلاحیت قرینیت نسبت به این مورد الامر را داشته باشه، مورد طلب را داشته باشه. ترخیص عام صلاحیت برای این جهت نداره. روی این حساب اینطور نیست که در اینجا بنا به مسلک مرحوم نائینی حکم به وجوب، بله حکم به وجوب نشود، بلکه حتی بنابر این مسلک هم حکم به وجوب میشه. این دلیل که ان این دلیل مخصص همون لا یجب اکرام العالم میشه، این طلب وارد در فقیه این مخصص نسبت به اون دلیل لا بعث به ترک اکرام العالم میشه. پس این ثمره هم کبرویان محل اشکال بود و صحیح نبود. ثمره دیگه‌ای که در اینجا بله مطرح شده، این ثمره هم در بحوث ذکر شده، اینه که اگر عام بشود به طبیعی فعلی، مثل این که وارد بشه این که اکرم العالم، بعد از خارج ما میدانیم که حصه خاصی از علما اکرام اونها واجب نیست، مثلا اکرام فساق من العلماء واجب نیست، یا مثالی که در خود بحوث هست اکرام غیر فقیه واجب نیست، اکرام غیر فقیه واجب نیست. دلیل عام گفته اکرم العالم، نسبت به غیر فقیه میدانیم که اکرام او واجب نیست. آیا در اینجا نسبت به عالم غیر فقیه که وجوب اکرام نفی شده است میتوان حکم به استحباب اکرام این عالم غیر فقیه کرد اخذن به اطلاق اکرم العالم، یا نمیتوان حکم به استحباب اکرام عالم غیر فقیه کرد؟ اینجا فرمودن بین نظر مرحوم نائینی و نظر بقیه انظار فرق هست، ولی به عکس اون ثمره قبلی دیگه. اون در اون ثمره قبلی بنا به نظر مرحوم نائینی نمیتوانستیم حکم به وجوب بکنیم، بقیه میتوانستیم حکم به وجوب بکنیم، ولی اینجا به عکس بنا به نظر مرحوم نائینی یمکن حکم به استحباب اکرام در این مورد عالم غیر فقیه، میتوان حکم به استحباب اکرام کرد ولی بنا به بقیه انظار نمیشه. اگه دلالت عام بر وجوب به دلالت وضعی باشد، دلالت عام بر وجوب به دلالت وضعی باشد، نمیتوان حکم به استحباب غیر فقیه کرد. چرا؟ به خاطر اینکه اکرم العالم یا آمرو که به اکرام العالم، مثلا این ماده ام یا صیغه ام در وجوب استعمال شده، به مقتضای اصالت الحقیقه در وجوب استعمال شده. وقتی مستعمل فی این اکرم العالم وجوب بود، در مورد غیر فقیه که شما علم به عدم وجوب دارید، اون می شود مخصص اون دلیلی که می گوید غیر فقیه اکرامش واجب نیست، این میشه مخصص اکرم العالم. دیگه غیر فقیه را از موضوع اکرم العالم بیرون برده. وقتی این را از موضوع اکرم العالم بیرون برده، دیگه دلیلی بر طلب اکرام در مورد غیر فقیه وجود نداره که با استناد به او حکم به استحباب بکنیم. بنابه دلالت وضعی لا یمکن حکم به استحباب. دیگه اون دلیل خاص که دلالت می کند بر عدم وجوب اکرام، این وقتی از نظر موضوعی اون عالم غیر فقیه را از دایره اکرم العالم خارج کرد، دیگه معنا نداره که جمع حکمی بخواد در اینجا انجام بشه. از موضوع خارج کرده، دیگه اکرام غیر فقیه از موضوع اکرم العالم خارج شده. وقتی از موضوع او خارج شده، در مورد غیر فقیه هم که ما دلیلی بر طلب اکرام نداریم، تا با استناد به او به ذم عدم الوجوب بگوییم که اکرام او مستحبه. ولی اگر قائل شدیم که قائل به مبنای مرحوم نائینی شدیم، خب اینجا اکرم الفقیه دلالت بر وجوب میکرد، ولی یعنی از او وجوب استفاده میشد اگر دلیل بر ترخیص نیاید. هر جا که دلیل بر ترخیص اومد، به مقدار اون دلیل بر ترخیص حکم به وجوب دیگه نمیشه، ولی اصل طلب همچنان باقیه. بعد ورود لا یجب اکرام الفقیه، اون دلیل اکرم العالم چطور قبل از آمدن این دلیل ترخیص شامل غیر فقیه بود، بعد ورود دلیل ترخیص هم همچنان شامل او هست. این غیر فقیه همچنان مشمول اکرم العالم که دال بر اصل و طلب هست، این همچنان مشمول او هست. خب وقتی همچنان مشمول او بود، با استناد به اکرم العالم میتوان حکم به استحباب اکرام غیر فقیه کرد. در حقیقت افراد عالم دو حصه میشوند، یه حصه عالم غیر فقیه، یه حصه عالم فقیه. در عالم فقیه چون ترخیص در ترک نیامده، حکم به وجوب میشه. در عالم غیر فقیه چون در مقابل اکرم العالم ترخیص در ترک اومده، لایجب گفته بود ترخیص در ترک دارید، حکم به استحباب میشه. بنابر مبنای مرحوم نائینی حکم به استحباب میشه، و همینطور بنابر مبنای دلالت بالاطلاق، بالاطلاق هم همونه دیگه، میشه هم شبیه همون نیست که همونی که مرحوم نائینی فرمودن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.